سایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
بخش سوم از برنامه های رادیو گفتگو از ساعت 22 آغاز میشه و تا ساعت 6 بامداد از این بخش در خدمتون خواهیم بود. در ابتدا توجه شما عزیزان رو به برنامه صدای پای شب جلب میکنیم.
صدای پای شب،
صدای پای شب.
به نام خداوند جان و خرد. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه صدای پای شب. ما در برنامه صدای پای شب همراه شما هستیم، از ادبیات صحبت خواهیم کرد و موضوعاتی که بررسی میکنیم در شعر معاصر، شعر کلاسیک، ادبیات کلاسیک و ادبیات جهان، ادبیات داستانی جهان بیشتر. در این برنامه می‌خوایم درباره رنگ در ادبیات صحبت بکنیم. ما در نگاه دوستان و همکاران و کارشناسان گرامی برنامه می‌خوایم ببینیم که در شعر امروز، در شعر گذشته، در ادبیات جهان رنگ چه جلوه و نقشی داره. با محسن حکیم‌معانی، سردبیر و تهیه کننده برنامه، الان همراهیم تا کمی درباره موضوع صحبت بکنیم تا نوبت دوستان برسه و به استودیو بیان. سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و صمیمی شبکه رادیوی گفتگو، بلخص شنوندگان پیگیر و ویژه برنامه صدای پایش.
خیلی متشکرم. خب فکر میکنم همه آدم ها به نوعی با مسئله رنگ در ارتباط هم دیگه، از گذشته بوده تا امروز و خیلی مخفی توی شعر و نوشته همه بالاخره رنگی وجود داشته، از رنگی که توصیف میکنه یکی از ویژگی های آدم، نمیدونم ابزار و اشیا و طبیعت بگیر، تا اون رنگ های استعاری و انتزاعی که به ویژه تو سبک هندی و بعدن تو شعر کسایی مثل سهراب سپهری و دیگران و شاید یک کسی مثل هوشنگ ایرانی که جیغش بنفشه پیدا میشه. خب اول بگو که چی شد رفتی سراغ این موضوع؟
اینقدر ماجرا زیاده این حضور رنگ در ادبیات که آدم نمیدونه کدوم ورشو بگیره. خب ما طبق معمول که موضوعات مختلفی رو میذاریم برای برنامه صدای پای شب و میگردیم توی حوزه‌های مختلف ادبیات ببینیم که درباره اون موضوع چگونه صحبت شده یا نشده، حالا کمتر بیشتر، اینا تو بعضی حوزه‌ها ممکنه بیشتر دیدیم دیگه. تو این شب‌ها مثلا یک موضوعی داشتیم که توی ادبیات کلاسیک مثلا بیشتر راجبش صحبت شده تا ادبیات مدرن امروزمون، یا برعکس تو ادبیات داستانی مثلا بیشتر صحبت شده، تو شعر کمتر از این صحبت. یکی از دغدغه‌های همیشگیم بود، خودم همیشه، من از کودکی خودم داشتم فکر میکردم که اگر دنیا رو فرض کنیم بدون رنگ زندگی چگونه خواهد بود، و خیلی چیز عجیبیه، یعنی همیشه نگران بودم که یه روز از صبح از خواب بلند شم ببینم رنگ وجود نداره. دغدغه عجیبیه ولی برای خودم خیلی مهم بوده همیشه از کودکی.
حالا تو هنرهای تصویری، حالا از قدیم که بگیریم نقاشی و بعد عکس و سینما، رنگ خب یه عنصر مهم میشه، حتی در دوره سیاسفید.
بله،
حتی
بله،
در دوره همیشه. سیاسفید اون حالا کنتراست
کنتراست با فارسیش نور با
همه اینها رنگ رو ایجاد ولی خب در همون دوره هم که تکنولوژی هنوز به رنگ نرسیده بود نقاشان رنگ تولید میکردن بل. دیگه رنگ ساختن
اصلا خب دیگه ببینید مثلا استفاده کردن از رنگ خب سابقه چقدر داره در طول عمر بشر از دیرباز از انسان قارنشین بله. تا امروز رنگ‌آمیزی و اینها بر صورت تو ادبیات هم خوب کم نیست دیگه حالا ممکنه مثلا شما پیدا نکنید شعری مشخصا با موضوع رنگ یا رنگ‌ها مثلا اما انقدر هست که وقتی که مثلا درباره رودکی صحبت میکنن که رودکی خب نابینا بود بله. آیا نابینا بودن او از ابتدا یعنی از کودکی از مادرزادی نابینا بود یا اینکه مثلا کور شد در قسمتی از زندگیش قبلا بینا بوده بعدا نابینا شده
استناد میکنن به اون رنگ هایی که
دقیقاً یکی از مواردی که میگن که نه از کودکی نابینا نبوده احتمالاً حالا میگم چرا احتمالاً این است که خب مثلا در شعرش رنگ وجود داره و توصیفات رنگی وجود داره در شعر رودکی و خب اگر اینها رو از جایی تقلید یعنی در واقع نشنیده باشه و استفاده کرده باشه طبعاً باید دیده باشه تا بدون رنگ دندان چیست سپید سیم زده بود و در و مرجان بود راجع دندانش که صحبت میکنه که چقدر دندانهای خوشگلی داشتم و سفید بود و اینها یا توصیف طبیعت که میکنه یا امثالا آره توی ادبیات داستانی هم ما کم نشان و رد پا از رنگ نداریم تو ادبیات تو شعر مدرنمون جایی که شما اشاره کردید امثال سپهری که شعر رو یک سپهری انگار شاعر نقاش دیگه
بله.
شعر رو داره رنگ‌آمیزی میکنه تحویل میده به مخاطب یا خب بیدل که یه جورایی شاید خداوندگار رنگه در ادبیات کلاسیک ما آنقدر که او با رنگ‌ها بازی کرده کمتر کسی با رنگ بازی کرده ما یک پسفند شباهت هم داریم رنگ به مثابه پسوند شباهت
بله. گل رنگ
مثلا گل رنگ یعنی شبیه گل
بله.
به رنگ گل این پسوند شباهت رو بیدل در جای دیگری خارج از رنگ استفاده میکنه و جواب میگیره بله. توی شعرش شاعرانه استفاده میکنه از زبان و رنگ کلمه ی رنگ خلاصه من خودم خیلی مشتاقم که ببینم در طول برنامه امروز در حوزه رنگ و رنگ ها چه
صحبت میکردی یاده زنده یاد احمد عزیزی افتادم توی کفشای مکاشفه یه مصنوی خیلی بلندی داره که مرگ رنگ هاست مثلا میگه مرگ های زرد در سن صدند غالبا این مرگ ها در معبدند سبز مردن رسم ایل آب هاست شیوه نیلوفر مرداب هاست این شعر خیلی شعر تو یه جاهایی بازی با کلمات هم هست
بله دیگه ولی بله کار احمد عزیزی بیشتر
شعر با نمکیه آره. مصنوی خب تو اون کار مصنوی های خیلی بلند داره دیگه احمد عزیزی که
بله.
اون هم به تبع اون نگاهی که در دهه 60 سبک هندی و بیدل به ویژه خیلی بله. میان شاعران بله. رواج پیدا کرد
تأثیر سهراب سپهری و
بله.
بله
فکر بکنم آقای کتکنی دیگه اون درباره بیدل که کتابی رو
آقای خدا رحمت کنه سید حسن حسینی بیدل سپهری و سبک هندی بله. اونجا اصلا یک فصلی رو مجزا بله. راجع به رنگ صحبت میکنه آقای حسینی مرحوم حسینی
بله بسیار خوب خب همراه ما باشید با بخش نخست بریم ببینیم که رنگ در شعر معاصر چگونه است
لحظه شعر گفتن چگونه است؟
مثل لبخند گلها حس گل در شکفتن چگونه است؟
مثل غم؟
مثل شادی؟
ساده و سربزیر و نجیب؟
مثل از شاخ افتادن سیب
مثل
مثل از شاخ افتادن سیب.
رنگی کنار شب بی حرف مرده است، مرغی سیاه آمده از راه‌های دور، میخواند از بلندی بام شب شکست، سرمست فتح آمده از راه این مرغ غم پرست. در این شکست رنگ از هم گسسته رشته هراهنگ، تنها صدای مرغک بی باک گوش سکوت ساده می آراید با گوشوار پژواک. این بخش نخستین شعر مرگ رنگ سهراب سپهری بود که از اون شعرهای نخستین سهراب. با سعید زار محمدی همراه بشیم تا درباره شعر و رنگ صحبت کنیم. سعید جان سلام.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای اسلامزاده عزیز و شنوندگان خوب و دوست داشتنی صدای پای شب.
خب سهراب رو بهش میگن شاعر رنگ ها.
بله، به خاطر اینکه نقاش بوده و اصلا رنگ هم جلوه دیگری در شعرش داره و میشه گفت که اصلی ترین یا یکی از حداقل اصلی ترین بسترهای سازنده تصویر در شعر سهراب رو میشه عنصر رنگ حساب کرد، ولی در حقیقت با تأثیر از رنگ به یک سبک شخصی هم رسیده سهراب، یعنی این رو فراتر برده، البته به خاطر رابطه‌ای که با نقاشی داشته. حالا فقط در نمونه سهراب اینطوره اسلام،
بله.
یعنی ما در نمونه های دیگر ما شعر معاصر رو بسیار رنگین تر از شعر سنتی و شعر کلاسیک میبینیم. البته من شاعران خراسانی رو مستثنا میکنم و فکر میکنم که اونها در حقیقت رنگ آمیزی بیشتر دارن، ولی غیر از اون ما شعر معاصر رو شعر بسیار رنگین تری و شعر پر رنگ تری میبینیم. رنگ ها هر کدوم نقش های متفاوت دارن و هر کدوم از نقش هاشون هم باز در حقیقت، مثلا ما فکر کنیم رنگ سفید دیگر مثل گذشته شاید صرفا برای روشنی و مثلا خوشبختی استفاده نشه، یه وقتهایی برای بیهسی، برای مثلا از رمق افتادن استفاده میشه، یا رنگ سیاه مشکی، رنگ مشکی هم همینطور، و رنگ های فامی، رنگ هایی که مثل بنفش، مثل زرد، مثل نارنجی، سبز، همه اینها الان دیگه جا دارن و چه بیت های زیبایی. همینطور که دارم حرف میزنم یادم میفته مثلا شعر اون بیت قشنگ مهدی فرجی، در لباس آبی از من بیشتر دل میبری، آسمان وقتی که میپوشی کبوتر میشوم. اصلا شعر جهانش مدرنه تو این بیت مثلا. البته این غزل غزل معروفیه دیگه، شما شنیدید حال من خوب است اما با تو بهتر میشوم، آه تا میبینم من یک جور دیگر میشوم. تو همین غزل یه جایی داره که در لباس آبی از من بیشتر دل میبری، آسمان وقتی که میپوشی کبوتر میشوم. یا اون شاهبد منزوی باز یادم میفته که دو چشم داشت و سبزابی بلا تکلیف، که در میان دور که در دوراهی دریا چمن مردد بود. این هم یکی از شعرهای عجیب منزوی. حالا منزوی که خیلی زیاد داره، باز من خواهم پرداخت منزوی.
منزوی یکی از شاهکاراش که به نظر من بحث رنگه توی اون شعر بی نظیر پاییز کوچک منه.
بله.
که میگه اون همون شعری که آغازش میگه پاییز کوچک من پاییز کهرباوی تبریزی هاست، در ادامه جایی میگه که گاهی میگه برگ ها رو منظورش میگه برگ های گر گرفته که گاهی با گردباد مخروط واژگونه ای از رنگن.
آفرین.
و گاه ماهیان شتابانی در آبهای باد.
به به.
خیلی تصویرهای رنگامیزی حسین منزوی شگفت انگیزه.
اینها تأثیر در حقیقت مواجهه شاعرها با هنر زمانه خودشونه. ما اگر اینطور محسوب کنیم که در سنت و در قدیم آنچنان مواجهه، یعنی مواجهه با نقاشی به عنوان یک هنر حداقل در ایران، یا صورتگری به عنوان هنر آنچنان از طرف شاعران به رسمیت شناخته نمی‌شده، پس ما وقتی می‌بینیم در دورانی که یکی از نمودهای بسیار مهم مدرن شدن هنر نقاشی است و بلادی به لحاظ هنری دارن مترقی و مدرن محسوب میشن که نقاشی دارن، نقاش‌های منحصر به فرد دارن و این نقاش‌ها خب تأثیر میذارن روی ادبیات. همیشه همینطور بوده آقای اسلامزاده، یعنی تأثیر هنر بر روی، یعنی تأثیر نقاشی و هنرهای تجسمی بر روی شعر و برعکس همیشه در تمام انواع ادبی هم بوده. مثلا ما در سورئالیسم داریم این دو بر یکدیگر تأثیر میذارن، در فرمالیست داریم این دو بر یکدیگر تأثیر میذارن، در تمام انواع ادبی و هنری ما میتونیم تأثیر مستقیم این دو رو بر یکدیگر ببینیم. و حالا زمانی که ما از بعد از مشروطه و اون اتفاقاتی که میفته و بعد از ورود تئاتر به ایران، بعد از ورود شکل جدید مجسمه سازی به ایران، شکل جدید نقاشی به ایران و متحول شدن ادبیاتمون، مطمئنا اینها تحت تاثیر هم دیگر بودن. ما میتونیم به عنوان نگین این انگشتر از سهراب سپهری یاد کنیم که در هر دو جبهه بسیار فعال بوده و منحصر به فرد بوده. البته من متخصص در امر نقاشی نیستم، ولی خب شما هستید، میخوام نظر شما هم در این مورد بدونم که آیا سهراب همونقدر که در شعرش یونیکه و منحصر به فرد آیا نقاشیش هم هست یا نه، اینو من نمیدونم. حالا شما ازتون میخوام که راجع به این صحبت بکنید، ولی تأثیری که سهراب از نقاشی گرفته و بر روی شعرهاش ما میتونیم این تبلور رو ببینیم که دیگه به لحاظ ادبیات به نظر من بسیار منحصر به فرد، کاملا شخصی سازی شده است و به قول آقای شفیعی کدکنی رفته روی بامی و نردبون رو هم زده انداخته. خیلی ها در شعر معاصر امروز خواسته در دهه های 50 60 70 میخواستن که ادای سهراب رو در بیارن، چون واقعا رسیدن به اون مرحله از رقیق بودن و تأثیر گرفتن بدون واسطه و اوریانی کلمه، اوریانی که حاصل میشه از اشراق این آدم، اشراقی که حاصل میشه از در حقیقت تسلطش به انواع و اقسام رنگ ها، انواع و اقسام جهان ها، زندگی در هند، هندی که واقعا همین الان هم میدونید یکی از مهمترین فستیوالاش فستیوال رنگه.
بله.
هندی که بسیار رنگارنگه، چه به لحاظ همون پوششی که اصلا آدم ها دارن و چه به لحاظ ادیان و مذهب ها و آیین ها و کیش هایی که در اونجا در حقیقت زیست میکنن و بودن در این سرزمین رنگارنگ و مدتی رو در اونجا نفس کشیدن و زیستن اونها مسلما نتیجه ای داشته و نگین انگشتری برای ما ساخته به نام سهراب سپهری. این نگین انگشتر، نگین انگشتر تفاوت رنگ ها در شما.
بله، بله. سهراب رو من چند سال پیش یه کاری خیلی کوتاه دربارش انجام دادم و اتفاقا هدفم هم همین بود که ببینم آیا سهراب نقاشتر است یا شاعرتر است.
چه کار قشنگی، و اصلا سوال رو درست پرسیدم.
این که با خیلی از دوستان اهل پژوهش هنر گپ زدم و خیلی هاشون معتقد بودند که شعر سهراب و اون جهانبینی و حالا اون بوتیقایی که در شعرش هست با نقاشیش به شدت چی میشه گفت سازگاره، پیوند داره،
در همامی خواهد.
آره، و این جاهایی تو نمیتونی شاعر سهراب رو از شاعر نقاش جدا بکنی. در یکی از نامه هاش اگر اشتباه نکنم و احمد رضا احمدی در نیویورک اون موقع دهه 30 و دوره ایه که یه مجموعه کار هم آماده میکنه برای دو سالانه ونیز و به احمد رضا احمدی میگه که اینجا من هیچی ندارم نقاشی کنم، میگه اینجا صدای مرغ ندارم، درخت ندارم، پرنده ندارم. و
تو ونیز بوده؟
نه، توی نیویورک بوده.
توی نیویورک بوده. آره، نیویورک اصلا ترسناکه واقعا.
بعد خیلی برام جالب بود که این آدم از اطرافش و جهان اطرافش الهام میگیره برای شعر نقاشیش و برای همین تو خیلی از نقاشی‌های سهراب اون درخت‌هایی که با
پرسپکتیو
ویژگی‌های خاص خودش کشته، حتی اون خروسش، نمیدونم اون کارهای بزرگش، یه کار خیلی بزرگ تقریبا 3 متر تا 2 متر ازش دیدم، یه کار خیلی مهیب رو اینجا میخوام به عنوان یه واژه خیلی زیبا استفاده
کنم،
واقعا یه اثر مهیبی بود. من فکر میکنم سهراب نقاش رو ما نمیتونیم از سهراب شاعر جدا کنیم و این دوتا دو بیان و اصطلاح امروز دوتا مدیای مختلف برای اون روح اشراقیه که تو بهش اشاره کردی.
خیلی درسته. در نامگذاری حتی مجموعه هاش ما میتونیم ببینیم چقدر هوشمندان از حجم سبز.
بله.
چقدر هوشمندان از اتاق آبی. ما میتونیم در اینها فضاها رو ما داریم میبینیم. این فضاها بعدها برای شعر معاصر ما راهگشاست.
بله.
یعنی ما بعدها اصلا فرایند حجم وارد شعر معاصر ما میشه، فرایند بودن در اتاق، زیست در اتاق، وارد در حقیقت شعر ما میشه. حالا که من معتقدم بودن سهراب سپهری خیلی به نکته قشنگ اشاره کردی، در اون فضا و در کاشان در هند و در اون فضاهای زیستش واقعا کمک کرده. هند، کاشان، ایران، ایران بسیار رنگارنگی، جاهای مختلفش، حتی وقتی تهران میومده میرفته، شما عکس‌های رنگی از سهراب سپهری وقتی میبینید، لباس‌هایی داره میپوشه که همه لباس‌های رنگارنگی هستن و اصلا رنگ در زندگی آدم جلوه داره، وقتی در زیستش جلوه داره به تبع در شعرش هم جلوه داره و میگم در انتخاب حتی نام مجموعه هاش هم این رنگ ها رو دخالت داده. علایال خیلی خوشحال شدم اینو که شنیدم من که سهراب واقعا نقاش خیلی خوبی هم هست.
اگر بخوایم 10 تا نقاش معاصر رو در ایران انتخاب کنیم، سهراب سپهری یکی از اونها خواهد بود. من فکر میکنم که برای توصیف دنیای نقاشی و شعر سهراب از اون بیت منزوی استفاده باید کرد که گفت دنیای سازش همه رنگ هاست، که میگه پاییز کوچک من دنیای سازش همه رنگ هاست، یا میگه که خواب کدام رنگ یا بیرنگی را میگه. شعر منزوی خیلی خوبه.
حالا اگه... حالا من اصلا میخوام تو بخش بعدی تماما به محسن منزوی بپردازم، چون محسن منزوی کارهایی که در شعر کرده، من بررسی هایی که انجام دادم دیدم که حسین منزوی اصلا کار کردی که از رنگ ها کشیده غیر از سفید و سیاه. ببین حسین منزوی، حالا مفصل تر در بخش بعد توضیح میدم چه جوریه، حسین منزوی در سفید و سیاه تقریبا پیرو گذشتگانه و همون نقش ها رو قائل برای این دو برای این دو رنگ، ولی در رنگ ها واقعا روح بخشی. اون میدونید دیگه، منزوی همیشه اینجوریه، یعنی شما میدید در غزلش میبینید آقا مثلا ردیف احتمالا قبلا استفاده شده، بعد قافیه هم حالا کماکان به کم و بیش به گوشتون خورده، ولی یهو محتوا شما رو دگرگون میکنه، یا برعکس یهو با یه ردیفی شعر می‌نویسه که اصلا نیست در جهان، ولی همون محتوای کهنه رو می‌نویسه تو این و با این ردیف شعر می‌نویسه، یا مثلا با از یه قافیه استفاده میکنه عجیب و غریب، یا مثلا یه تلمیحی میاره اصلا شگفت انگیز.
یه غزلی داره با این مطلع شروع میشه که زنی با ردیف،
زن جوان غزلی با ردیف آمد بود. آه. تو این شعر دیگه بره. آره تو این شعر، زنی که آمدنش خوب و رفتنش بد بود. اصلا استفاده از کلمه زن هزار و هزار قریب به هزار سال تاریخ ادبیات فارسی راجع به معشوق ما شعر داریم.
بله.
هرگز نام زن گفته نشده، یعنی اصلا کسی نگفته زن، گفته شده قبلش. بله. یعنی قبل منزوی هم ما بعد از مشروطه داریم شعر بهار اینجوری شعر داره، عارف قزوینی اینجوری شعر داره، ولی اینکه تاکید بله. کنه بر زن بودن و زن رو به عنوان به رسمیت بشناسه، زن رو که دیگه نشه ازش مثلا چه میدونم احتمالا تعویل پذیر دیگه نباشه.
یه جایت میگه پاییز عطر زنانه داشت.
بله آره آره، تلخ گرم یه همچین چیزی پاییز عطر زنانه
خب
داشت.
خب پس تلخ. حسین منزوی رو بذاریم در بخش بعد که مفصل در برای صحبت بکنیم. این یه جمله گفتی شعر امروزمون رنگارنگ تر از شعر گذشته.
بسیار زیاد.
فقط سبک خراسانی رو جدا کردی.
آره.
که حالا خب چون سبک خراسانی با طبیعت هم خیلی سر و کار داره.
بله.
طبیعتاً اون رنگ طبیعت و رنگامیزی طبیعت میاد، ولی وقتی وارد حالا سبک عراقی میشیم و بعد اون اشعار عرفانی که موج میزنه در ادبیات فارسی در شعر مولانا، ولی الان هی به ذهنم میاد داریم این ماجرا. حالا بگذاریم اونو با آقای خالصی صحبت خواهیم کرد.
آره.
به نظرت چه اتفاقی میفته که شاعر امروز میره سراغ، یا رنگ ها براش مهم میشن؟
اولا که رنگ ها امروز مهمن، واقعا شما میبینید که رنگ ها به قدری مهمن که ما حتی در جریانات اجتماعی سیاسی رنگ ها دخالت میکنن. ما انقلاب های رنگی داشتیم در جهان در همین چند دهه اخیر و رنگ ها تبدیل نماد میشن. فوتبال مثلا یکی از همین در حقیقت اتفاقاته، واقعا سرخ بودن و آبی بودن. من گاهی اوقات میبینم توی بین طرفدار استقلال میگن خون تو رگای ما آبیه. خیلی قشنگه ها، یعنی اینا تعابیریه که درسته از زمان وانکی لادیاتورا این شیوه رو داریم.
بله.
در آکروپولیس هم جمع میشدن هم دیگه رو اینا میزدن و بالاخره این شیوه جدیدی که نیست، فوتبال در حقیقت همون مبارزه است به فرم جدیدتر، والا تازه کلی از فاکتورهاش رو هم نگه داشته با خودش، یعنی اون دور نشستنه، اون تماشاگرا، اون شور و هیجان. بله. اون چیز استادیوم باره همون مبارزه هست. حالا علاوه بر اینها میخوام بگم که پس این فوتبال هم، خاص فوتبال هم روی رنگامیزی شعر امروز تأثیر داره به عنوان یکی از وجوه بسیار مشخص. بعد اینکه تقدیس میشه آقا، این روزها پاییز به عنوان فصل رنگارنگ دیده میشود و دیده شدنش هم از سمت مثلا نهادی مثل سازمان زیبایی سازی شهرداری حمایت میشه و این حمایت شدن قشنگه. من دیدم مثلا تو پارک ملت، تو پارک لاله گذر پاییز میسازن، گذر پاییز برگای رنگارنگ رو زمین شما راه میری خشخش میکنه زیر پات و عشق میکنی. آنه این هم آن شاعران است، یعنی شاعر آنیست که برود و در اون گذر پاییز قدم بزنه به تنهایی یا حالا با اون عزیزی که در حقیقت با هم همراه بشن، به خانوادش و اینها قدم بزنه اونها اونجا. و این اتفاق شاعران است. توی مثلا بولوار کشاورز باید قدم زد، در این فصل باید بولوار کشاورز و شاعر حتما قدم بزنه، از دیدن رنگ ها و از دیدن اون اتفاقات خب مشخصا براش آن اتفاق میفته و آن هم تبدیل به شعر میشه. داشتم اینو عرض میکردم که شعر فقط لحظه نوشتن نیست، لحظه هایی که بر روح و جان ما مستولی میشه و در یک لحظه، اون لحظه ممکنه تو مترو اتوبوس باشی، ممکنه توی دانشگاه سر کلاس باشی، ممکنه سر کار باشیم، در یک لحظه میزنه بیرون و در لحظه‌ای که میزنه بیرون در حقیقت انگار لحظه لبریز شدن کاسه شعر ماست.
بله، خب یه نکته، یه دقیقه ما یه صحبتی بکنیم و بعد بریم برای بخش بعدی که در انتهای برنامه در حسین منزوی صحبت بکنیم. من یه جنبندی اینجوری میکنم که شاعر ما در دوره‌ای که حالا مشروطه و جهان مدرن ادبی آغاز میشه، بنا به تحولات اجتماعیش موضوعاتش متفاوت میشه، موضوعات جدید رو میگیره، مسئله های تازه تری پیدا میکنه که اتفاقا دیروزم با دوستان داشتیم در برای هم مسئله ادبیات صحبت میکردیم که چه مسائلی داره و وقایع اجتماعی توی شعرش با رنگ ها توصیف میشن. خب شب همیشه مظهری، شب و تاریکی و اینها مظهری از ظلم و استبداد و اینها میشه، نور و سپیدی براش مظهر آزادی و رهایی و گشایشه. مثلا اون برگ سبزی که روی منقار کبوتره نمادی از آرامش و صلح میشه، آبی دریا به قول حسین منزوی میگفت که دریای شورانگیز چشمانت چه زیباست. این از یه سو بازیه، مثل همون شعری که یه جایی به چیز گفتم به محسن حکیمانی که مثلا احمد عزیزی میگه مرگ مشکی مرگ زیر آیه هاست، مرگ کمرنگی به رنگ سایه هاست، مرگ یشمی غرق در ابهام هاست، مرگ گوگردی پر از دشنام هاست، مرگ آبی گرچه مرجانی تر است، مرگ فیروزه عرفانی تر است. بعد همینجوری با اون مرگ بازی کرده دیگه آره. که مرگ ها در رودها نیلی ترند، مرگ ها در باغ اکلیلی ترند. یعنی میبینی از یه سری واژه های جهان جدیدش هم استفاده میکنه و میاد این شعر رو میسازه. این رو من فقط جنبندی کردم این صحبت رو، تو اگه صحبت پایانی داری که بگو که بعد بریم.
نه آره، همون دیگه میریم روی بخش منزوی. خیلی خوب بود و جنبندیتون خیلی کامل و درست بود و دیگه میریم به منزوی پردازیم که وقتی ما داریم میخوام در بخش بعد به این برسیم که وقتی میگیم شاه حسین منزوی منجر به تحول شعر معاصر فارسی است چرا.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از سعید زار محمدی، با ما همراه باشید با برنامه صدای پای شب.
مثل خنده خدا، مثل خنده خدا، خنده ها تو توی هر قطره بارون میبینم، میبینم پای گیسوی بلنده، پای گیسوی بلنده، این شبا تا بخواهی بیده مجنون میبینم میبینم شب و ماه آسمون زور میزنه به نگاه گرم و دل پذیر تو داره